یادتون باشه تو جلسات امامت راجع به داستان قدیر چند بار داستان خیبر من چند بار اینو گفتم، آقای جعفری باید برای برادرزاده‌هاش، برادرزاده داریم، باید به عنوان یک کار تبلیغی امیرالمومنین داستان فتح خیبر رو قشنگ تعریف کنه، بلد باشی تعریف کنه. گفتیم دو سه تا کتاب تو این زمینه نوشته شده، یکیش این کتاب بود. کسی خواهرزاده داره، برادرزاده داره، شاگرد داره، پسر داره، دختر داره، این داستان فتح خیبر رو خیلی خوشگل و قشنگ و با هیجان و با احساس باید بتونیم برای بچه‌ها تعریف کنیم. خانم آبدی میخواد فلان حاجتش مستجاب شه، 15 تا بچه فامیل رو یه روز نهار بده براشون قصه خیبر رو با خانم دانشور نمایش بازی کنیم. یکی راوی باشه، یکی نقش مرحب رو بازی کنه، یکی بپره، یکی بره جلو، یه کاری بکنیم. این داستان که بیم ما گاهی اوقات یه روایاتی رو ازش عبور میکنیم. بحث روایات معاد مال شما، مال بچه ها نیست، ولی روایات داستانای شجاعت امیرالمومنین، شما مثلا این داستان انگشتر بخشی امیرالمومنین خیلی داستان مهمیه، منتها چون بچه ها هیجان طلبن داستانای این تیپ داستان جنگ خیبر بهتر در جانشون میشینه. پس به عنوان یه تکلیف، خانمی از این تکلیف هایی که پیگیر نکردیم زیاد شده ها، دو هفته تعطیلی میدیم برن همه این تکلیف ها رو اجرا کنن. به عنوان یک تکلیف، حداقل اونایی که یه نفر بچه پیدا میکنن، حداقل برای دو تا بچه، اونایی که میتونن یه جلسه تشکیل بدن چهار تا بچه بشونن یه بارم اجرا کنن کافیه. حداقل برای یه نفر دو نفر بچه داستان جنگ خیبر رو یه جوری تعریف بکنیم که همچین مزه شجاعت امیرالمومنین و قدرت امیرالمومنین به چششون و به کامشون بیاد. این یه تکلیف. اگه نکته دیگه ای داره، این کتابو زحمت کشیدن خانم قاسمی خلاصه کردم، من اگه فرصت کنم تو این چند روز آینده اون خلاصه رو هم برای شما میفرستم، از مطالبش استفاده کنیم برای اون تعریف کردن داستانه. ببین یه موقع شما نشستی، آقای بعد نشستی، میگم که آره دیگه امیرم رفتن، خود غلط گرفتن دیگه، اینجوری نمیخوام، قشنگ باید برای امیرالمومنین انرژی بذاری، یک کار هیجانی خوشگل، یه جوری که اگه فردا تو مهمونی آقای جعفری دیدم بگم عمو علی یه بار دیگه قصه رو بگو. دخو دلگه بگن عمو علی یه بار دیگه اینو تعریف کن، یه بار دیگه تعریف کنی. بابا بعضی از بزرگترام باید براشون اینجوری تعریف کنی تا برای امیرالمومنین صلوات بفرستن، ولی همینجوری نشستن جوک میگن. بعد بگم یه خود از این کارا بکنه. خب اگر نکته تکمیلی داره بگین، اگه نه که تشکر. کدوم؟ خود رجی؟ آه خب بگیم. خلاصه بفهمیم که خب این کارهای دیگه همونم. خب پس بفهم. یه جوری فقط گوش بدین که میخواین تعریف کنین، اینا رو استفاده کنین. رو کلمه امیرالمومنین هم اصرار داریم. این تیکه ها رو باید آقای درودی بپرورونی ها، تو تا همینجوری نگی آره بالاخره یک کلاه خودی هم رو سرشون، یک کلاه خود رو سرشون بود با سنگ. کلاه خود بچه ها میدونی یعنی چی؟ یعنی این کلاه ها رو میدارن سرشون که اگه شمشیر خود به سرشون نخوره، اینو از سنگ درست کرده بود گذاشت. من اینجوری گفتم که عمادم یهو نگاه کنه، علی هم یهو چشاش اینجوری شد. این بعد اینجوری تعریف کنی تا وقتی میگی امیرالمومنین با شمشیر چنان زدن که کلاه خود هم، این باید یه یا علی با تمام وجود بگه. یه بار من یه جایی داشتم یه قصه ای تعریف میکردم، باور کنید یالا اینا رو البته خودتونم دیدین، من وقتی داشتم قصه امیرالمومنین اسلام گفتم بچه ها گله گله عشق میریختن، انگار شب احیاست. همون بچه ها پیروز یکیشون که من اصلا شماره شو ندارم چجوری شب احیا اسمش زده که آقا اجازه ما میخوام بریم کربلا، اون موقع بچه بوده ولی چنان به جانش نشسته بعضی از این داستان ها، من دارم فهرست داستان هایی که برای این بچه ها گاهی گفتن، چنان به جانش نشسته که الان میخواد بره کربلا، میگه حالا من به تعبیری میگم اگه شما ذوق کنین و الا مثلا میگه کربلا میخوام برم، حتما یه نفری منو هول داده، یکی از اونایی که ما رو هول داده حتما این بوده، پس من بهش یه خدافظی بگم. پس من نمیدونم کجا زندگی میکنه، ایران یا آمریکاست. قصه برای امیرالمومنین باید داستان جنگ خیبر رو خوب کار کنیم، قشنگ نمایشش کنیم، تعریف کنیم، کار دستی براش درست کنیم، نمیدونم هر کاری که میتونیم، ولی به جان بچه ها بشین. بعد بچه ها با همدیگه این نمایش ها رو بازی کنن و الا همچنان دارن گل 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 از همه رنگ میخونن. و یه کاری بکنیم دیگه. بله بفهم. نه اگه وقت بخوایم ما یه جلسه دیگه هم به شما وقت میدیم جزئیاتشو بگیم. یا مثلا الان همین که مرحب میترسیده، چرا؟ چی میشنوه که میترسه؟ بلا بقیه باید بچشی ها بلد باشن اینجا. مرحب چرا میترسه وقتی میگن علی ابن ابی طالب آمده؟ احزاب و خندق یکی. چرا وقتی میخواستن بیان به جنگ امیرالمومنین میترسیدن؟ یه چیز دیگه هم شنیده بوده، در طالع او کسی دیده بوده است که تو به دست کسی کشته میشدی که مادرش او را نمیدونست. اینو الان فامیل شما برای چی از بچهش گشته ایلیا؟ که در طالع او نوشته شده بوده کسی تو را می کشد که نامش حیدر است، ولی به او گفته بودن نامش ایلیاس. یعنی که داره میاد به جنگ این حیدر نامیده شده است، دستاش بوده. اینا تو تاریخ خیلی قشنگه، خیلی نکته های ظریفی داره که بعد میان دلداریش میدن، میگن بابا اینا کشکی اینا علکیه، من که میتونه با تو بجنگه. این داستانا رو باید بپرورونی، قشنگ بپرورونی تا به جان فرد بنشی. خب من اگر شما یه چند دقیقه دیگه طول بکشه اشکال نداره، ولی اگه مفصله ما میخوام بعد حروم نشه، هم شما زحمت کشیدین تحقیق. حالا هر کدام از این نقل ها باشه، هر کدومش هم آدم تعریف بکنه طوری نیست، ولی اون باشه یا این باشه مهم اینه که این دره رو کندن دیگه. اصل قصه اینه. بله جمعش ممکنه؟ جمعش چجوری ممکنه؟ نه جمعش اینه که اگه بخوام بگیم همه داستان بوده هر کی یک کس گفته، حضرت یه لحظه میخواستن خودشون دفاع کنن، این عنوان یه سفر برداشتن، بعد میخواستن مردم رد بشن، رو دستشون گرفتن که از رو در رد بشن، بعدم که رد شدن حضرت پر کردن اومد. قابل جمع ایرادی نداره. نه بعدم رو دستشون گرفتن، سپاه رو دستشون رد شده، اون گودال رو پر کرده، همه اینا ممکنه، یعنی هیچ من اینا داره ضمن این که وقتی شما این کارو بتونی بکنی دیگه. بذاریم ببینم بقیه تحقیق چی کردن. فعلا دست شما درد نکنه، ما میخواییم بس حروم نشه، جزئیاتش صحبت شه. یکی از اختصاصات اعتقادات اسلامی اعتقاد به حیات برزخی. چه میگیم اعتقادات اسلامی؟ یعنی خیلی ها نه، بقیه ادیان ندارن حیات برزخی ندارن. مثلا شما یادتونه اون اوائل ما گفتیم که تورات با اون عظمتش یه نصف آیه راجب معاد نداره دیگه، حال راجب برزخ و حیات برزخی و شرایط اینجوری چی داشته باشه؟ نداره دیگه. برزخ به دو معنا استعمال شده، یکی معنای لغویه به معنی حائل و فاصله بین دو چیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونین آیه شو، بینهما برزخ لا یبغیا. تعویل آیه به چیست؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. تعویلش به چیست؟ باریک الله به بچه شیعه ها. معنی اصطلاحیش فاصله بین دنیا و آخرت. با چی آغاز میشه؟ با چی تموم میشه؟ با قیامت تمونه، با نفخ صور. آفرین آفرین. آیه قرآنی در مورد برزخ چی یادتونه؟ و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. معنی دوشو گفتیم، یه معنای اصطلاحی، یه معنای لغوی. معنای اصطلاحی آیات سوره الرحمن، معنای لغوی آیات سوره الرحمن، معنای اصطلاحی سوره مبارکه مؤمنون آیه 100. هر جاش ناقص جزواتون بپرسید، جزء ناقص به درتون نمیخوره. مؤمنون آیه 100 معنای اصطلاحی برزخ. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. پیش روتون یه برزخیه تا روز بعث. عدم مردن. آفرین بابا، سوال بپرسین، جزوه ناقص نریم بیرون دیگه. بعد معلومی کی دوباره شما برین یه بحث مواد بخونین که. اهمیت برزخ به چیه؟ تیتر داریم ما، عنوان کلی برزخ، ذیل شد معنای لغوی و اصطلاحی، پس بخش یک بحث برزخ شد معنای لغوی و اصطلاحی. دو، اهمیت توجه به برزخ. آقا برزخ به چه درد میخوره؟ توجه بهش نخوره. خودش چیه؟ آره، امام صادق علیه السلام فرمودن اتخوف علیکم بالبرزخ. از اگه گفتم من از برزختون می ترسم. سکرات رو ول کن، برزخ رو بچن. از ها گفتن منم برزختون می ترسم. به حضرت عرض کردن آقا عالم برزخ چیست؟ حضرت فرمودن القبر منذ حین موته الی یوم القیامه. حالا اینجا میشه معنای قبر رو به معنای عام قبر گرفت، نه به معنای این خاص قبر. خلاصه وضعیتی که روح، مکانی که روح داره تا روز قیامت. عالم برزخ به گفته یه قرآن خودش یه عالمه، خودش یه داستان جدیده، خودش یه اتفاقات نوعه. ورود به عالم برزخ هم یک ورود تدریجی، یعنی تو همون جوری که زندگی دنیا با یک فضای تدریج و گام به گام به زندگی برزخ وارد می شود که اسم کلیشو گذاشتیم سکرات و مراحل سکرات، خود ورود به برزخ یعنی برزخ هم یهو تا تای خط و لطفا نشونتون نمی دن. خود برزخ هم قدم به قدمه، گام به گامه. حالا چجوریه روایتشو می خونه. بعضی از حکما و فلاسفه، حالا اسمشو نمیگیم که حساس نشین، ولی بعضی از حکما معتقدند که روح انسان هم با مرگ بدن میمیرد. بگم صفحشو یا نگم؟ بلشو. روح انسان هم با بدنش میمیره، در حالی که چی؟ این شاید از اینا پرسی دیگه. روح در عالم دیگری زنده است. کسی که حالا چرا این حرفو میزنن؟ آره ما اینو میگیم، ولی حالا گوش بدیم. چرا این حرفو میزنن؟ کسانی که بگن روح با بدن وابسته است و با مرگ بدن میمیره، نمیتونن به عالم برزخ معتقد بشن. پس اینا ایرادشون رد برزخ نیست، عدم توان تفکیک روح از بدن و پذیرش حیات روح در حال مرگ بدنه. یعنی کسی همینجوری مثلا از مادرش قرار نمیکنه میگه اصلا به نظر من برزخ نیست. نه، ببین یه مبنایی رو میچینه، تو اون مبنا برزخ معنی پیدا نمیکنه دیگه. آیا میتونیم حیات برزخی رو اثبات کنیم؟ میتونیم؟ پس باید حیات برزخی روح رو اثبات کنیم، که اگر شما این کار کردی عالم برزخ اثبات میشود. یک، اثبات عقلی. تیتر سه شد اثبات حیات برزخی. ما این چند جلسه خیلی معاد داریم میگیم، ما بحثای دیگه هم مونده، ولی خب نداره، عوضش معاد به یه جایی ایشالله میگیم. اثبات حیات برزخی، اثبات یک، اثبات عقلی. وقتی ما گفتیم ما لااقل دو جزئیم، یکی بعد بدنه، یکی بعد روحه. یادتونه تو بحث اثبات روح چقدر تو سرکله همدیگه زدیم؟ اگر ما اثبات کردیم که دو بعد زنده داریم، دو بعدی که زندگی دارن میکنن و حیات دارن و جدای از همدیگه هستن، اگر ما گفتیم یه بعدش مرد و از دنیا رفت، این به این معناست که بعد بعدیش هم از بین رفته؟ نه، حال لزومن این نیست که اگه یکیش از بین رفت اون یکیش هم از بین رفته. اگر کسی بگوید بعد دیگر از بین رفته است، باید بتواند برای خوابها و رؤیاها توضیحی بده. شما چجوری اموات رو در خواب میبینید و از عالم غیب خبر میشنوید؟ پس بعدی از وجود انسان که نه مرگش را توانستی اثبات کنی، چجور بخواه اثبات کنی روح مرد، و از اون طرف شما حیاتش را اثبات کردی. بحث عالم خواب رؤیاهای صادقه، یعنی نشونه دادن که کلی تا حالا از اینا قصه هاشو براتون گفتی، نشونه دادن و خاطره تعریف کردن و خلاصه گفتن اون شیرینی رو از تو کاپوت من وردار و اون نمیدونم دفتر من از تو اونجا اینو، پس چجوری بخواه؟ چه؟ دل صندلی بود، ببخشید من فکر کردم تو کاپوتش. دو، اثبات نقلی. عقلی رو نفهم، توضیح بدیم. میگم ما چجوری اثبات عقلی کردیم حیات برزخی را؟ یکی رویا و خواب بود، یه مقدمه داشت. این یک آفر آفری آه. بحث دوم اثبات نقلیه، یعنی تو همین اثبات حیات برزخی اثبات عقلی داشتی، اثبات نقلی. تو اثبات نقلی ما روایات مختلف و آیات متعددی داریم. عنوان الف حیات برزخی مؤمنی، یعنی روایات خاص راجع به حیات برزخی مؤمنی و آیات خاص. مثلا سوره مبارکه بقره آیه 154، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. قرآن میگوید زندن مؤمنین، حیات برزخیه. این الان راجع به کسانی است که در راه خدا کشته شدن. مثلا چیه؟ قرآن میگه که بعد از مرگ این کسانی که کشته شدن در راه خدا، بل احیاءون. ای خب ما که میبینیم جسمش افتاده، پس چیش زنده است؟ آیه مبارکه سوره 169، ببخشید، آیه 169 آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء زندان عند ربهم يرزقون. تازه رزق و روزی هم دارن، که حالا رزق و روزیش یعنی چی؟ یه نکته پرانتزی بگم، ننویسین، همینجوری بشنوین. مگه همه اموات زنده نیستن؟ چرا قرآن به زنده بودن شهدا اشاره میکنه؟ بقیه روزی ندارن تو برزخ، اما مؤمنین اولی شهید نیستن. نه بابا، نظرات مختلفیه تو این زمینه. یکی از نظرات این است که ظاهرن شهدا رزق و روزیشون محدود به رزق و روزی روحانی نمیشود. ننویسیم، زد میشیم، بحث ما نیست. بعد تو حاشیه هم داریم که سوال و بحث بشه، همین بشنویم. یعنی به یه معنایی به حیات بدنی هم رزق و روزی دارن. چگونه؟ به چه معنا؟ طلب بحثای بعد. روایت دیگر، وجود مقدس امیر المومن علیه السلام، روایت در نهج البلاغه شریف، همون الفیم. همین داریم شواهدی رو میاریم که میگن مؤمنین لااقل حیات دارن، فعلا داریم بخش مؤمن میشون. من مات منکم علی فراشه، امیر المومن علیه السلام، و هو علی معرفت حق ربه، هر کسی از شما کجا بمیره؟ تو بسترش بمیره. علی معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیته، بر حق خدای متعال و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر معرفت داشته باشه. معرفت یعنی چی آقای جعفری؟ خب شما شناخت دندازی شناخت بغل دستیته؟ نه. معرفت مراتب دارد، می شود مراتبش بالاتر باشه، پایین تر باشه، ولی ظاهر بحث این است که معرفت معرفتیه که ایمان داشته باشه، قبول داشته باشه، باور داشته باشه، اونها رو مطاع بداند. این حداقلی که انشالله ما داریم. حضرت فرمودن مات شهیدا و وقع اجره علی الله، شهید مرده است، اجرش هم با خداست. و توجب ثواب ما نوا من صالح عمله و قامت نیت و مقام اصلاتهی لسیفه فان لكل شيء مدتا و اجلا. بحث ما تو همون تیکشه که امیرالمومنین میگن اینم شهیده. اگر به تعبیر امیرالمومنین کسی که با معرفت صاحب الزمان مرد شهید است، مصداق کسانی است که زنده هستند و روزی میخورند، احیا هستند نمردند. فعلا داریم روایاتو میگیم. روایت مشهور بعدی که روایت خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است، حتما انشالله شنیدین. اگه کسی تا الان نشنیده بره صد بار استغفار کنه که خدای من چه گناهی کردم که این روایت تا الان نشنیدم. من مات علا حب آل محمد مات شهیدا، علا و من مات علا حب آل محمد مات مغفورا، علا و من مات علا حب آل محمد مات تائبا. ترجمه اشتی که بلدین دیگه، بر محبت آل پیغمبر بمیرد شهید است، مغفور است، تائب است. علا و من مات علا حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، ایمانش کامله. علا و من مات علا حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکرون و نکیر. علا و من مات علا حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الالجنه. علا و من مات علا حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکت الرحمه. علا و من مات علا حب آل محمد مات علا سنه والجماعه. علا و من مات علا بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینی آیس من رحمت الله. علا و من مات علا بغض آل محمد مات کافرا. علا و من مات علا بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه. روایت فوق العاده عجیب از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. سندش هم بنویسید تو کتاب کشاف زمخشری هست، تو جامع الاخبار هم هست، صفحه 166. همین که تو کتاب کشاف زمخشری باشه، تو کتب علمای اهل سنت ترجمهش روشنه دیگه، انشالله برای همه. محبت امیرالمومنین داشته باشه و بمیره. یکی از دعاهاتون این شبا این باشه خدای ما رو بر محبت امیرالمومنین بمیران، خدای ما رو ثابت قدم بر ولایت امیرالمومنین صاحب الزمان بمیران. ممکنه از ما بگیرن؟ بله. گفتیم تکلیف هیچ کس معلوم نیست، معلوم نیست ما چقدر کجایی هستیم تا لحظه مرگ. وختم عملی به خیر، با خیر اگر کسی بخواد زندگیش تمام بشه باید بر محبت و ولایت اهل بیت مرده باشه. بعد شما اون طرفشو ببین، اونایی که یه وقت نگران میشوند به این که خدایا ما با سکرات چه کنیم، با برزخ چه کنیم، با قبر چه کنیم، با حال اکنونمون چه کنیم، کلیدشو خدا داده. اون سوال خوبی که جلسه پیش جواب دادیم، قبلا هم گفته بودیم، خدا حسن حسین ولایت اهل بیتو قرار داده. هر چه شما معنوستر بودید الان چیه؟ من حالا دیشب یه جایی رو گفتم هر کسی دیشب، اگر شب قدر بوده باشه، گفتم هر کسی در ماه مبارک رمضان، در شب 23، در شب جمعه، بعد از گریه بر فاطمه زهرا، بعد از گریه و سید الشهدا، شک داره که خدا به او توجه رحمت نداره و نیامرزیده، بلند شه بره مجلس بید. شک نکنید رحمت خدا رو. ولی نکتهش اینه که من از امروز صبح شروع کردم تا الان پرونده چیکار کردم نمیدونم. رحمت واسعه خدا به حدی است که شما باید این محبت رو، ها، این ولایت رو باید تا دم مردن ببرید. اینو باید ببری. اگر میخوای این بمانه، یادتونه تو بحث عدیله چی گفتیم؟ وقتمونم تمام شد. تو بحث عدیله گفتیم باید تو دنیا مأنوس بود با اهل بیت تا لحظه مرگ بشه از این انس بهره گرفت. هر کس دیشب بر سید و شهدا گریه کرده، واقعا نیت کرده توبه کنه، الان آمرزیده است. هر کس دیشب به امام زمان پناه برده، یه روایت براتون بگم خیلی نابه، ابوبصیر یه همسایه داشت اهل گناه و معصیت، اینو به عنوان حسن ختام بگم دیگه باشه بقیه بحثم بعد. ابوبصیر یه همسایه داشت اهل گناه و معصیت، روایت کجاست خدایا، فکر کنم در کافی شریف دیده، به همسایش هی میگفت آقا آخه چقدر گناه، چقدر پشت هم اندازی، چقدر گرون فروشی، چقدر کلا سر مردم، چقدر موسیقی، چقدر کنیز و داریه. یه بار این رفیقش همسایش برگشت گفتش که جناب ابوبصیر شما کار درسته، اهل انس با اهل بیتی، ما آب از سرمون گذشته، ما دیگه باختیم زندگی رو، اگه خیلی دلت به حال من میسوزه برو سفارش ما رو به مولات بکن. ابوبصیر آمد حج، بعد حج اومد پلو امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما یه همسایه داریم اینجوری گفته. وجود مقدس امام صادق علیه السلام جمله‌ای فرمودن که همون جمله جمله امروز امام زمان به من و شما. امام صادق علیه السلام گفتن بهش بگو تو دست از گناه بردار، ما بهشت رو برات ضمانت می‌کنیم، تو تصمیم بگیر که ترک گناه کنی، من امام صادق، من امام زمان امروز برای تو بهشت رو ضمانت می‌کنم. برگشت رفتن دیدنش، ابوبصیر دید خب جمعیت اومده، این جمله رو نگفت به همسایش، یه خود صبر کرد، خلوت شد، همه که رفتن همسایش صدا کرد گفت پیغام امام صادق به تو اینه. همسایش تأملی کرد رفت، چند وقت بعد پیغام فرستاد در خانه ابوبصیر. ابوبصیر اومد گفت اه تو چرا پشت در سلام علیک میکنی؟ گفت هر آنچه از حرام داشتم دادم رفته، یه لباس ندارم تنم کنم، کنیز و داریه و نوار و اینا رو که هیچی. حضرت فرمودن که ابوبصیر گفت من میرم از رفقا یه سری لباس بگیرم بیام به تو بدم و تو یه خود زندگی رو شروع کن، از هدیه است دیگه. چندی گذشت پیغام آوردن برای ابوبصیر، گفتن فلانی گفته من وقت رفتنمه، دارم میمیرم، بیا وداع کنی. ابوبصیر میگه من رفتم بالا سرش، دیدم حالش خیلی بده، از هوش میره و به هوش میاد. آخرین باری که به هوش آمد گفت ابوبصیر مولا به وعده اش وفا کرد، اینو گفت از دنیا. تصمیم گرفت ترک کنه گناه، همین امام صادق براش تضمین کرد. رحمت واسعه خدا انقدر هست که ما جرأت کنیم فردای قدر یا در ایام قدر بگیم آقا اگر کسی رفت خدا گفت خدایا من میخوام ترک کنم، به امام و حجت عصرم پناه میبرم، یا صاحب زمان من تصمیم گرفتم، امام زمان بهش دوبارش تضمین میکنم. این روایت میخواد بگه هر چقدر بیشتر از گرگان درنده این عصر نگران تری، بیشتر با امام زمان گره بزن و پیوند برقرار کن. زندگی من و شما باید یه جور دیگه به امام زمان وصل باشه، نگی آقای ورد حالا بذار ما یه خورده ثروتمند بشیم، یه خونه‌ای بگیریم، یه چه جوری بشی، همینی که داری و الان یه جوری وصل به امام زمان کن. نگو حالا بذار ما یه خورده این کاسبیمون فعلا مشغولیم، حالا فرداش چه جوری میشه. نه، تو کاسبی تو وصل به امام زمان کن. یه لحظه غفلت این تنابو پاره کنه، دوباره از سر شروع کن، دوباره باید بره آدم از نو شروع کن. این امید به رحمت واسعه خدا در حال نگرانی از آنچه که در پیش روی ما، وقد خفقت عند رأسی اجنحة الموت فمالی لا ابکی. برای چی گریه نکنید؟ نشنیدن برادر و برادرزاده شما این حرفا رو که اینجوری سرخوشن. پیغمبر فرمود من از وقتی اون آیه که نازل شده بود، از وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، کسی پیغمبر رو سر حال ندید، شاداب ندید از اون غم، اون سنگینی اون آیه. آدم باید یه خود حواسش رو جمع کنه، ولی خدا حسن حسین ولایت صاحب الزمان رو گذاشته. تکلیف دوممون برای نوبت بعدی که همدیگر رو منزل خانم باقری میبینیم، تکلیف دوم اینه تا جلسه بعد هر کسی در خانه خودش به بهانه ای یک پیوندی با امام زمان علیه السلام برقرار کنه. این پیوند جمعیت نمیخواد، شام و نهار هم نمیخواد. اگه خودتون زن و شوهر هم باشین، تنها هم باشین، با پدر مادرتون هم باشین، میشه یه کاری بکنین. کارش هم ما نمیگم ها، هیچ پیشنهادی هم نمیدم. کاری بکنید که خانه شما با امام زمان یه پیوند نوعی داشته باشه. بعد جلسه بعد میپرسیم که چیکار کردیم، ولی الان نمیگیم چیکار کنیم. کسی دوست داشت نگم دیگه، طرح ندم، یه خودتون بریم با خلاقیت خودتون یه کاری بکنید. تکلیف سوم از کتاب در آستانه برزخ. ما چند رو تعطیل میشیم؟ در واقع دفعه بعد که هم دیگر بینیم 3 هفته از تعطیلی. 3 هفته خیلی زیاده برای تعطیلی جلسه. ولی خب چی کار کنیم؟ دوست داریم که رفقای خوده ما تا صفحه چند این کتاب رو تکلیف داده بودیم مطالعه بشه؟ نه، این کتاب در آستانه برزخ رو کم خوندیم. تا صفحه 38ش رو خوندین، فصل 2ش هم بخونین تا صفحه 81. کتاب قساوت آقای ضیاءالدین رو هم تموم کنین. کتاب قساوت تمام شود، موافقین یه امتحان کتبی از کتاب قساوت بگیریم؟ خب یک ساعت کلاس رو زودتر شروع میکنیم، امتحان رو برمیم. چیه؟ اوپن بوک باشه اشکال داره؟ ما وقت کلاس رو توسعه میدیم، اشکال نداره. خانم صادق زحمت بکشن برای جلسه بعد 30 تا سوال از کتاب قساوت طرح کنن، 5 تا تشریحی، 25 تا تستی. اگر دیدیم سوالاشون خیلی شلووله، اوپن بوک نداره. اگه دیدیم خوب طرح کردن و سنگین، اوپن بوک. ولی زمانشو محدود میکنیم دیگه، شما بالاخره باید کتابو خونده باشی که بتونی جواب بدی. خونه خانم باقری. خب پس این کتاب تا صفحه 81 کتاب قساوت تمام شود. امتحان و خانم صادق بعد که ترک کردیم برای من ایمیل کنیم، من یه نگاهی بکنم، بعد وقت برای تکثیرش هم یه فکری بکنم. اینا شما که کتاب قساوت داری، شما که داری میخری. کتاب آقای ضیاءالدینه دیگه. آره اصلا فایل پی دی افش هم هست تو اینترنت، طور همه جا. تکلیف های باقی مانده از قبل رو که پیگیری نکردیم خواهی یزدانی بگن. آها اینو پیگیری نکردیم. نه، صحیفه جامعه سجادیه.
آره اون دفعه اشاره کرد. بله خطبه 212 و زیر اون برگم خانم صادق بنویسن که طرف مثلا هر کسی که دستش میدیم بگه من این خطبه رو خواندم، تیک بزنه خواندم، تیک دیگه هی دونه دونه نپرسید، توی نمره نهاییتون اثر نیست. بله صد و نه گفتیم دیگه. خیلی این کتاب رو تقریبا همه دارن، هر کی نداره تهیه کردنش هم کاری نداره، انتشارات دلیل ما. از این کتاب میخوام یه تکلیف مطالعه بدم. خیلی کتاب ویژه است. خیلی ها نخه صفحه، ببینید این دو قسمت داره این کتاب، یه قسمت عواقب گناهانه، یه قسمت راه نجات از عواقب گناهانه. ما چون الحمدلله اهل گناه نیستیم و اهل معصیت انشالله نیستیم، بخش راه نجات از عواقب گناهانش چند تا آیتم داره؟ 44 تا آیتم داره. از اول 5 تا آیتمشو بخونیم، یعنی کلن میشه صفحه 401 تا 437، 30 صفحه بیشتر نمیشه. نصفش هم سفیده، بخشش هم آره. 5 تا آیتم اول از بخش دوم صفحه 401 تا 437 تا 436 همش حدیثه، این نویسنده نداره، جمع‌آوری کنندش آقای حسین آسوده. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، کی نداره؟ ما دادیم تو جلسه اینو، حالا کاری نداره، انشاءالله دلیل ما. جاهای دیگه هم دارن، ببینیم شاید حالا جاهای دیگه هم داشت. خیلی خوب.